همراهان عزیز صدای استرالیا، سلام. امروز یک شنبه 13 ماه نوامبر با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاساگاد مایگریشن طبق روال گذشته مهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، همچنین شما جناب آقای عدالت عزیز. امیدوارم هر کجا که هستین خوب و سلامت باشین. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب ما در خدمت شما هستیم تا در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی استرالیا ما رو قرار بدین.
بله حتما. خب شاید یکی از مهمترین خبرهایی که توی حوزه مهاجرت استرالیا هفته پیش منتشر شد، دستور دولت یا دقیق‌تر اگر بخوایم بگیم هوم افر وزارت کشور به اداره مهاجرت این بود که سیستم مهاجرتی استرالیا، برنامه مهاجرتی استرالیا، اینها همه یک دور بازنگری بشه. توی چند هفته گذشته، چند روز گذشته یک سری آماری منتشر شد در مورد شکاف هایی که وجود داره، خلأ هایی که وجود داره، ایراداتی که سیستم مهاجرتی وجود داره، که همین باعث شده بود که یک سری بیان و از این خلأ ها سوء استفاده بکنن و ویزاهایی رو صادر بکنن برای یک سری از سردسته تبهکاران، برای یک سری از گناهکاران و کسانی که حالا به هر دلیلی محکومیتی داشتن و به هر دلیلی وجودشون برای جامعه استرالیا ضرر داشت، ولی تونسته بودن از این خلأهای قانونی سیستم مهاجرت استرالیا استفاده بکنن و حالا به هر ترتیبی در استرالیا بمونن یا ویزایی در استرالیا داشته باشن، که همین باعث شده بود این فساد موجود در سیستم مهاجرتی باعث شد که دستوری بدن و کمیته تشکیل بشه برای اینکه بیان قوانین مهاجرتی استرالیا رو یه بازنگری بکنن و این خلأ ها و شکاف ها رو توش پیدا بکنن، اونها رو تصحیح بکنن و به صورت کلی سیستم مهاجرتی رو در جهتی تنظیم بکنن و تصحیح بکنن که به اقتصاد استرالیا کمک بکنه تا اینکه بخواد برای جامعه استرالیا تهدیدی باشه. حالا به هر حال این کمیته تشکیل شده و قراره که کارشون رو شروع بکنن و حالا مطمئنن اگر آپدیت های بعدی هم به دستمون رسید خدمت دوستان میگه. ولی کسانی که برای ویزاهای مهارتی و ویزاهای حالا به هر حال ویزاهای کلی که خیلی متداول هم هست، ویزاهای مهارتی، ویزاهای بیزنسی، دانشجویی، اینا دارن اقدام میکنن، این روند خیلی تأثیری روشون نخواهد داشت، شاید حتی بهتر هم خواهد بشه، بهتر هم براشون بشه در آینده. حالا باید صبر بکنیم که ببینیم که نتیجه به چه صورت خواهد بود. در مورد ویزاهای اسکیل مایگریشن، ویزاهای مهارتی آپدیت بدیم. هفته گذشته دیدیم که نیو ساوت ولز شروع کرد و تعداد بالایی دعوتنامه‌های 491 دعوتنامه‌های اولیه 491 صادر کردن، که خیلی خیلی خبر خوبی بود. جالب اینجاست که خیلی از این درخواستاش، خیلی از ROI هایی که الان دعوتشون کرده برای سابمیت پرونده ایالتی، مال یک سال پیشه بعضیاشون، حتی یعنی مال اخیرا ممکنه نباشه، یعنی که شروع کرده حتی از درخواست قدیمی رو هم دعوت کرد. خب این نشون میده که شروع کردن و اون ظرفیت هایی که احتمالاً اداره مهاجرت الان دیگه به زودی رسما هم اعلام میکنه، ظرفیت های جدید رو دارن با خیال راحت تر استفاده میکنن، که امیدواریم این روند صدور دعوتنامه ها برای ایالت های دیگه هم زودتر شروع بشه که دوستان بتونن که ویزاهاشون رو لاج بکنه. اگر در مورد حوزه اسکیل مایگریشن همچنان بخوایم خبرها رو یه مروری بکنیم، اداره مهاجرت دیگه رسما اعلام کرد، قبلا هم در موردش ما اطلاع رسانی کرده بودیم، و اون این بود که در مورد اعتبار مدرک ناتی دیگه تایید و تاکید کرده اداره مهاجرت که کسانی که قبل از 9 آگست 2022 مدرک ناتیشون رو گرفتن، یعنی اون 5 امتیازی که برای امتحان ناتی میخوان ادعا بکنن برای ویزاهای مهارتی، اعتبار اون مدرک 3 ساله. کسانی که بعد از 9 آگست 2022 اون مدرکشون رو گرفتن، اعتبار اون مدرک 5 ساله. بنابراین این رو دوستان در نظر داشته باشن وقتی که میخوان این مدرکشون رو ادعا بکنن، حتما این رو در نظر بگیرن. یه مورد دیگه هم که قبلا هم در موردش صحبت کردیم و این روزا خب میبینیم که داره اتفاق، خب شاید این مشکلی هست که خیلی از دوستان دیگه دارن باش مواجه میشن، در مورد اینکه کسانی که چندین پرونده جاری دست بررسی اداره مهاجرت استرالیا دارن، پرونده هایی که حالا ممکنه ویزاهای مهارتی باشه، ویزای دانشی باشه، ویزای موقتی، هر چیزی باشه. ببینید اگر چندین پرونده در دست بررسی دارین، تا اونجا که میتونین پرونده هایی که نمیخواین رو دیگه ویدرا بکنی. اگر یه پرونده یک ویزای رو میگیرین، این به این معنی نیست که ما بقیه پرونده هاتون رو اتوماتیک اداره مهاجرت به کنار میگذاره. نه، شما ممکنه که چند پرونده داشته باشین و حالا مثلا یکی از پرونده ها به سرانجام برسه و ویزای شماره 1 رو بگیرین که همون ویزای مورد علاقتون هست، بدون اینکه بیاین پرونده های دیگه ای که لازم ندارین رو ویدرا بکنین. بعدن اداره مهاجرت میاد یکی دو پرونده بعدیتون رو که همچنان باز بوده و شما ویدرا نکردین رو میاد بررسی میکنه، ویزای شماره 2 رو به عنوان مثال میده، بعد ویزای شماره 2 میاد ویزای شماره 1 رو اصطلاحا اوورراید میکنه، اون از بین میبره و دیگه شما نمیتونین کاری بکنین. بنابراین این موضوع رو خیلی جدی بگیرین. اگر چندین پرونده باز دست اداره مهاجرت در دست بررسی دارین، اونهایی که دیگه نمیخواین رو حتما ویدرا بکنین. این خیلی نکته مهمی که بعداً براتون مشکل ساز نشه. یه آپدیت بدیم در مورد ویزاهای بیزینسی. یه مورد دیگه هم من در هفته پیش یه خبری رو در مورد آپدیت های اولویت بررسی پرونده های مهاجرتی گفتم که میخوام یه موردش رو آپدیت بکنم در مورد اولویت ویزاهای بیزنسی، که اون طبق آخر آپدیتی که اداره مهاجرت داده، ویزاهای بیزنسی اولویتش به پایین لیست رفته، که من در حرف هفته پیشم رو تصحیح میکنم، خبر هفته پیشم رو آپدیت میکنم که الان بررسی ویزاهای بیزنسی 188 به خصوص به پایین لیست رفته. ما بقیه دیگه اولویت ها همونی هست که در مورد صحبت کردیم، یعنی که حالا اکیوپیشن های هلت ایژوکیشن اولن، بعد اکریدیتد ستاتوس، یعنی کسانی که امپلویر هایی که این ستاتوس رو دارن در اولویت دوم هستن. حالا جهت اطلاعاتون، اکریدیتد یه حالتی هست، یک استاتوسی هست که بعضی از کارفرما میتونن داشته باشن، که کسانی هستن که وقتی میخوان اسپانسر بکنن گردش مالی بسیار بالایی دارن، یعنی که ترنوور نزدیک 3-4 میلیون دلار دارن، یعنی هر کسی نمیتونه این جزء این دسته باشه، که این دسته از کارفرمایی که هستن که سایز اورگانایزیشن بزرگه، اینا وقتی میخوان اسپانسرشن اولویت بالایی دارن. بعد دیگه حالا میره سراغ اولویت‌های بعدی که اکیوپیشن های توی ریژنال ها باشه و بعد پرمننت رزیدنس، پرمننت ویزاها، پروویژنال ویزاها و بعد آل آدر ویزاها. الان بیزینس ویزاها متاسفانه در پایین لیست هستن و اولویتشون پایین رفته و باید انتظار داشته باشیم که مسلماً سرعت بررسی این پرونده ها افزایش پیدا بکنه. حالا آپدیت در مورد ویزاهای بیزنسی بخوایم بدین، کوینزلند اعلام کرد که ظرفیت موقتی که همه ایالت‌ها حالا زودتر هم بسته بودن، مال کوینزلند هم بسته تموم شده و منتظر ظرفیت اصلی اداره مهاجرت هستن. هنوز هیچ ایالتی باز نکرده، کمرا فقط شرایطش رو اعلام کرده، همچنان شروع به دعوتنامه نکرده و ایالت‌ها منتظرن که ظرفیت‌های اصلی که اداره مهاجرت برای ویزاهای بیزنسی در نظر گرفته رو بهشون بده که شروع بتونن بکنن پرونده جدید قبول بکنن. این صحبتی که ما داریم می‌کنیم در مورد کسانی هست که می‌خوان پرونده جدید ویزای بیزنسی 188 باز بکنن و می‌خوان از ایالت اسپانسرشیپ بگیرن. اینم یک آپدیتی بود در مورد ویزاهای بیزنسی. در نهایت من یه آپدیتیه بدم در مورد ویزاهای 408، ویزاهای به خصوص ویزاهای کووید 408. بیشتر این مال کسانی هست که در داخل استرالیا بودن و اومدن اون ویزاهای موقتیه، یه ویزای کوویدی اداره مهاجرت اومد 2-3 سال پیش، یعنی در عرض 2 سال گذشته معرفی کرد که این ویزا برای کسانی هست حالا به هر ترتیبی در داخل استرالیا آنشور بودن و حالا ویزاشون باطل شده بود، ویزاشون اکسپایر داشت میشد یا حالا به هر ترتیب دیگه می اومدن برای ویزای کوویدی اقدام میکردن 408 بود که بهشون اجازه میدادن که حالا یه سری شرایط خاص داشت بهشون اجازه میدادن در داخل استرالیا به صورت موقت بمونن تا اینکه بعد بتونن برای یک ویزای دیگه اقدام بکنن. یکی از شروطی که ویزا 408 داشت و داره اینه که یه کاندیشنی داره 8107 که شما فقط باید برای یه دونه ایمپلویر کار بکنی، یعنی برای همون ایمپلویر کار بکنی، نمیتونی ایمپلویرتون تغییر بدی. این یکی از کاندیشناش که الان دیگه اداره مهاجرت اومده اعلام کرده که با توجه به کمبود نیروی ماهری که وجود داره توی تمام قسمت‌ها، اداره مهاجرت تقریبا میشه گفت دیگه چشم پوشی میکنه روی در مورد این کاندیشن و حساسیت خاصی به خرج نمیده و اشخاص میتونن که ایمپلویرشون رو عوض بکنن. بنابراین اگر این ویزا رو دارین و اگر میخواین کارفرماتون رو عوض بکنین، حالا باز با وکیلتون یه چک بکنین، احتمالاً که بتونین بدون هیچ مشکلی بتونین ایمپلویرتون رو عوض بکنین که بعداً برای ویزاتون مشکلی پیش نیاد.
بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون. سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من در این بخش مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای محمد داریم. گفتن که با توجه به دوران اخیر صدور دعوتنامه برای ویزای 189 که مجموعاً 23914 دعوتنامه 189 صادر شده، ممکنه بفهمید تا پایان سال مالی جاری چه تعدادی از دعوتنامه ویزای 189 برای دعوتنامه‌های جدید مونده؟
خب ببینیم، بله درست میفرمایید، 24000 تا حدوداً دعوتنامه 189 صادر شده و تا اونجا که یادمه 32000 تا اگر اشتباه نکنم برای امسال ظرفیت ویزاهای ایندیپندنت مشخص شده. ولی یه چیزی یادتون باشه، یادمون باشه، این که همین راندهای گذشته که دو سری خیلی 12000 تایی در حقیقت داشتیم، خیلی تعداد زیادی دعوتنامه‌های تکراری گرفتن متقاضیان. مثلا خیلی از متقاضیانی که برای ویزاهای مختلف 490 اقدام کردن، همیشه توی UI اون تیک 189 هم زدن و همین باعث شده بود که خیلی از متقاضیان، شامل خیلی از مشتریان خود ما، یک نفر مثلا 5 تا دعوتنامه بگیره. خب این افراد خب 5 تا رو که استفاده نمی‌کنن، فقط 1/5 اون تعداد دعوتنامه‌ها برای اون شخص خاص حالا استفاده خواهد شد. تعداد این افراد خیلی زیادن، خیلی زیادن افرادی که چندین دعوتنامه دریافت کردن ولی فقط یکیشو مسلما میرن جلو. تعداد افرادی که تو این مدت ویزاهای 190 لاچ کردن یا اصلا منصرف شدن یا با ویزاهای دیگه حتی اومدن اینجا اقامت دائمشون رو گرفتن و دیگه احتیاج به 189 ندارن، این اشخاص تعدادشون کم نیستن، اینا در نظر بگیریم. بنابراین بدونین اون 24000 تا ظرفیت به سختی پر خواهد شد. من فکر می‌کنم حتی شاید یه سومش فقط پر شه. بنابراین همچنان ظرفیت بالایی باقی خواهد موند. نگران نباشین، به خصوص 190 و 491 هم خیلی ها میان اقدام میکنن و همچنان من فکر میکنم که جا برای همه امسال و سالهای آینده خواهد بود.
بله، سوال بعدی از آقای مجید داریم. گفتند که بنده از اپریل 2017 برای ویزای والدین کانتریبیوتری اقدام کردم، یعنی حدود 5.5 سال قبل، اما هنوز خبری نشده. آیا اطلاعی از آخرین زمان اعطای این ویزا دارید یا خیر و به نظرتون چقدر باید صبر بکنم یا اصولا چه کاری باید انجام بدم؟
خب ویزاهای contributory parent ویزا اگر اشتباه نکنم آخرین آماری که داشتن بررسی میکردن مال ژانویه 2017 بود، اگر اشتباه نکنم ژانویه 2017 همون حدود، حالا یکی دو ماه این ور. بنابراین شما اگر اپریل 2017 باز کردین، من فکر کنم 3-4 ماه دیگه 4 5 ماه دیگه زمان بررسی ویزای شما برسه که امیدواریم که حالا دیرتر از اینم نشه و زود باهاتون تماس بگیرم.
بله آقای میلاد گفتن که بنده یک سال دیگه قرار هستش به استرالیا بیام و خیلی دغدغه و استرس کار پیدا کردن دارم و اینکه اصلا میتونم با بودجه محدودی که دارم استرالیا بمونم یا خیر. سوالم این هستش که چه حرفه و یا مشاغلی رو پیشنهاد میکنید که من در ایران یاد بگیرم تا بعد از وارد شدن به استرالیا بتونم در اون شغل به صورت موقت تا پیدا کردن کار تخصصی باشم و بتونم از پس خرج و مخارج خودم بر بیام.
خب بحث شغلی و اینکه چه شغلی رو پیشنهاد میکنیم خیلی مفصله. دوستان حتما در جریان هستند. اخیراً که نه 5-6 ماه پیش هم ما اطلاع رسانی کردیم. من کتابی رو منتشر کردم به صورت رایگان که حالا اطلاع رسانی شده هم در دسترس همه هستم، که نسخه فیزیکیشو میتونن دوستان درخواست بده، هم نسخه PDF الکترونیکشو. راهنمای جامعه کاریابی در استرالیا است که تو این کتاب اومدیم به تفصیل در مورد مارکت استرالیا صحبت کردیم و همچنین در مورد مشاغلی که زمینه کاری خوبی دارن در استرالیا و حالا موقت یا غیر موقت شخص میخواد بره توی اون کار بکنه، در اونم توضیح دادیم. توی پیج پاسارگاد ماگریشن هم ما یک سری مجموعه ویدیوهای کوتاه داره تهیه کردیم، یه چیز نزدیک 10-12 تا که در مورد هر شغل و زمینه کاریش توی استرالیا توضیح دادیم، که خب خیلی هاشون به درد کسانی میخوره که میان به استرالیا و میخوان حالا به صورت پارت تایم یا حتی فول تایم تو اون زمینه ها کار کنن. بنابراین پیشنهاد میکنم که همون کتاب رو بخونیم، همین ویدیوهای ما رو ببینیم. مطمئنا منابع دیگه، پیج های دیگه، همکاران دیگه هم دارن، اینها رو همه رو مطالعه بکنین که بتونین یک جواب جامعی بگیرین، چون که خیلی بحث مفصلی هست که بخوایم در قالب حالا چند دقیقه در موردش بتونیم جواب بدیم.
بله سوال بعدی از آقای آروین داریم. گفتن که میدونم که اداره مهاجرت داره پرونده های سالهای 2019، 20 و 21 رو فاینال میکنم. ممکنه با صادر شدن ویزاهای سالهای مالی قبل ظرفیت ویزاهای امسال پر بشه و دیگه ویزا ندند یا خیر؟
حالا اینم تقریبا مشابه اون سوال که هست که دوستمون پرسیدن. نه نگران نباشین، ظرفیت ها انقدر زیاده، انقدر برای ویزاهای مهارتی اولویت الان بالاه از نظر اداره مهاجرت، از نظر دولت استرالیا، کمون که دیدیم که سرعت هم دیگه واقعا داره خوب میشه. برای ویزاهایی که الان لاج میشه که عالیه، در حد چند ماه ویزا میگیرن. ویزاهایی که 3-4 سال بوده ازشون خبر نداشتیم، تا چند ماه گذشته ما دیدیم که ویزاهاشون اومده. پرونده هایی که 3-4 سال ازشون خبری نبود، ویزاهاشون اومده. بنابراین نگران نباشید. نه اینجوری نیست که ظرفیت رو به این زودی پر بشه و دیگه ویزا ندن. ظرفیت به اندازه کافی زیاد هست و نباید نگران باشیم. ما چندین بار هم گفتیم حالا هر کسی با نگران باشه، ویزاهای مهارتی نباید نگران باشه. چندین بار هم نزدیک یک سال من شده تقریبا تو هر مصاحبه‌ای، تو هر برنامه‌ای، تو هر پادکستی دارم میگم یکی دو سال آینده سالهای طلایی برای ویزاهای مهارتی است که دوستان نباید نگران باشن و بعد از این فرصت استفاده بکنن.
بله سال بعدی از آقای پوریا داریم. گفتن که اکثر ویزاهایی که مهارتی هست و اخیراً گرند شده، چه بسا با امتیازهای پایین مثل 65، تمامی آفشور بودن، طوری که در سایت ایمیگریشن لیست اعلام شده برای راند اکتبر نشون میده که هیچ کاندیدی رو از داخل استرالیا انتخاب نکردن در اکثر رشته ها من جمله مهندسی مکانیک. به نظرتون آیا در نظر دولت هستش که در ویزای 189 رو روی کاندیداهای آنشور با امتیاز بالا مثل 90 هم باز بکنه درش مکانیک یا خیر؟
خب بله، حالا هم تو هفت برنامه های قبل در مورد صحبت کردیم، هم امروز هم توی همین اخبار دوباره من یه اشاره بهش کردم. الان اولویت با ویزاهای آنشور هست و ویزاهای اولویت با ویزاهای آفشور هست و ویزاهای متقاضیان آنشور امتیازات بالاتری احتیاج دارن. کسانی که آفشور هستن و 65 امتیاز میگیرن، اگر اون شخص در داخل استرالیا باشه، حالا باید شاید مثلا بهتون بگم امتیازی که مثلا احتیاج داره شاید 85-90 حتی بالاتر هم باشه. اولویت به آفشور هاست، شکی در این مورد نیست و اینم اداره مهاجرت اعلام کرده. ولی اینم یادم باشه یه ذره، خب حالا شاید اگر بخوایم انصاف رو در نظر بگیریم، چیزی در حدود 2.5 سال هم اولویت فقط و فقط برای متقاضیان آنشور بود، حالا برای انواع ویزاها. خب الان 2-3 سال دیگه فرصت اونا رو دوستان داشتن، حالا یه ذره هم دیگه میخوام فرصت رو بدم به متقاضیان آفشور. بنابراین حالا امیدوارم که برای کسانی که در داخل استرالیا هم هستن شرایط بهتر بشه و بتونن دعوتنامه‌شون رو بگیرن. یه نکته‌ای هم که در نظر داشته باشین اینه که شما بعضی از دارندگان ویزاهای موقت در داخل استرالیا میتونن usual country of residenceشون رو ایران انتخاب بکنن یا کشور خودشون خارج از استرالیا انتخاب بکنه. حتما برین regulation رو بخونین، حتما توضیح اون رو بخونین. حتی در داخل استرالیا باشه غیر قانونی نیست، دارندگان برخی از ویزاهای موقتی میتونن usual country of residenceشون رو ایران انتخاب کنن بعضیاشون، که همین باعث میشه آفشور حساب بشه. حالا هر کسی ویزاش فرق داره و مسلما یه ذره باید تحقیق بکنین یا با وکیلتون صحبت بکنین که در این زمینه راهنماییتون بکنه.
بله، سوال آخر رو از آقای محسن داریم. گفتن که من دعوتنامه 189 دریافت کردم و پروسه لاج رو به تازگی انجام دادم. میخواستم بدونم با توجه به اینکه بعد از لاج پروسه مدیکال فعال میشه، آیا اجباری هستش که مدیکال در 28 روز فرصت انجام بشه؟ یا اینکه میشه مدیکال رو انجام نداد و منتظر کامنت آفیسر پرونده موند؟
ببینیم، ما پیشنهادمون همیشه در مورد مدیکال اینه که حالا شخص دو گزینه بهش میدیم. یکی اینکه همون اول مدیکال رو جنریت بکنیم بهشون بدیم، یا اینکه سب بکنیم کیس آفیسر از همون بخواد. هیچ فرقی نمیکنه، صرفا به خاطر اینکه فقط شخص مدیکال نداشته باشه نمیام پرونده رو رد بکنم. عموما ما میگیم بذارین همه چک ها انجام بشه، همه چیزها اتفاق بیفته و دیگه در اون انتها خود کیس آفیسر ازتون میخواد. به خصوص این که اگر که بخواد کیسی بیش از 1 سال به هر دلیلی طول بکشه، شما اون مدیکال رو اگر اولش بدین دیگه بعد از 1 سال باطل شده و مجدد باید برین هزینه بکنین دوباره مدیکال بدین. پیشنهاد ما اینی که صبر بکنیم و ببینین که کی کیس آفیسر میاد، مدارک اضافه خواهد خواست و اون وقت مدیکال بری. ولی هر کسی هم اگه به هر ترتیبی دوست داره میتونه هم اولش بره فرم ها رو در جنریت بکنه اصطلاحاً و پزشکی رو انجام بده. ولی زمانی که دیگه در حقیقت این درخواست پزشکی صادر شد و ازتون مدیکال رو خواستن، بله 28 روز البته قابل تمدید هم هست، 28 روز اون وقت بهتون فرصت میدن که مدیکال رو انجام بدید.
بله، خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.